من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مرحله اولا بود که خطابات ما بیش از دو خطاب باشد و یک عام داشته باشیم و خصوصاتی. این که عام تخصیص می خورد به همه خصوصات کلامی است که متفق علیه است، مگر این که تخصیص عام به همه خصوصات مشکل داشته باشد. مشکلش هم عبارت بوده از تخصیص اکثر مستوعب، کل مستوعب که گذشت. عرض کردیم در این بحث مصباح الاصول مفصل ترین کلام را دارد. ایشان بحث را سفرض کرده است: تارتن خصوصات متباینتان، اخرى من وجها و ثالثه عم و اخص. در متباینات که فرض اول بود، شش فرض دوباره درست کرد که اون فروض رو بیان کردیم. یه نقصی که در این بیان بود که حالا تصحیحش میکنیم، تکمیلش میکنیم، اینه که ایشان در اون فرضی که یکی از دو خواستها رجحان داشته باشد، دیگری مساوی با عام باشد، ایشان در این فرض، ما نسبت دادیم به ایشان که ایشان در این فرض میگوید اخذ میکنیم به خاص راجح و به عام. نمیدونم طبق اون شماره چندمی بودین؟ پنجمی بود؟ خب ششمی. حالا ما بیشون نسبت دادیم که ایشان فرموده خاص راجح را اخذ میکنیم و عام را. این نسبت نادرست است. ایشان فرموده، از همینجا شروع میکنیم کلام ایشان را، ایشان فرموده خاص راجح را اخذ میکنیم به حکم اخبار علاجیه. میگه خذ به مشتهره بین اصحابه، خب یکی از اینها مشتهره یه. بعد فرموده عام و او خاص دیگه متساویه اینن. وقتی متساویه این شدن، همون بنابر تخییر، ما مخیر هستیم به عام عمل بکنیم یا به خاص عمل بکنیم. بنابر تساقطم که تساقط دیگه، جور فرموده ایشان. مشکل اول ما همین کلام ایشان است. اشکالی که ما بر کلمات ایشان داریم، اشکال اولمون همین جاست. این که ایشان فرموده به خاص راجح اخذ میکنیم به حکم اخبار علاجیه، این درسته. اما این که فرموده عام و اون خاص دیگه با هم تعارض میکنن، نه، ما اینو نمیتونیم تصدیق بکنیم. قوام تعارض به علم به کذب احده ماست. ما علم به کذب احده ما نداریم. شاید هم عام راست است، هم خاص راست است، اون خاص مساوی، شاید اون راجح کذب باشه. علم به کذب یکی از ستا دارین، ولی یکی را که از گردونه خارج کردید، اون راجح را از گردونه خارج کردید، نه ما علم به کذب اون دوتا نداریم. تا بگیم تعارض است، تا بگیم مرجع اخبار تخییر است، بنا ان علی تخییر. یه مشکله کلامیشان در فرض سادس است که فرموده راجح را اخذ می کنیم، احکام تعارض را بر اون دوتا بار می کنیم. بله توضیح نداده ها، چرا توضیح نداده؟ بله ممکن است کلامیشان را، ممکن است کلامیشان را توجیه بکنیم به انقلاب نسبت، که اگر مرادش این بود باید میگفت اخبار ترجیح اون خاص را میگه مقدم بدار بر عام، اون خاص مزیت داره، اینجا رجحان داره، نمیتونیم یه ترجیح بلا مرجح هم. اخبار ترجیح خاص را میگه مقدم بر عام، عام میشه مخصص به اخبار ترجیح، حجیت عام میشه در غیر خاص، تخصیص میخورد. بعد این عام مخصص با اون خاص دوم تعارض جدیدی پیدا میکنه. شاید در ذهن شمین بوده، ولی اون میگه از ما ذکرنا واضح شد، از ما ذکرنا واضح نمیشه، ولی میشه اینجور گفت که اخبار ترجیح خاص رجحاندار را مخصص عام قرار میدهد، حجیت عام میشه در معدای خاص، این عام مخصص با اون خاص دیگه تعارض پیدا میکنن، چون نمیتونیم به هر دو عمل بکنیم. علم به کذب احد و ما داریم اینجا. لعل کلامیشان بله ناظر به این جهت باشه، وگرنه ظاهرش ناتمامه. یه مشکله که حجت در معدا، در خودش در معدای خاص. خب این یک مشکله، یک مقطع کلامیشون که مشکل داره. مقطع دومی که مشکل اساسی داره اینه که ایشان در جایی که در اون فرضی، باز نمیدونم چندم شد، اینا رو چون حفظی گفتیم خودمونم یادمون نیست چندم شد، در جایی که یک خاص راجح باشد یک خاص مرجوح باشد، حالا چندم گفتیم این رو؟ بله یک خاص راجح از عام است، یک خاص مرجوح است. پنجم، در فرض پنجم ایشان نسبت داد به مرحوم آخون که مرحوم آخون تعارض را بین مجموع خاصه میداند، و چون تعارض را بین مجموع خاصه میداند، پس اینا رو تو کلام آخون نیست، استنباط ایشونه، پس اینجا راجح بودن اون خاص با مرجوح بودن این خاص کسر انکسار میکنن، میشن مساوی عام، رجحانو میره به اون مرجوح، اونا میشن مساوی، دوتاشم میشه مساوی عام. نسبت داده به مرحوم آخون که آخون تعارض را بین مجموع خاصین میداند و عام، نتیجه گرفته پس در جایی که یک خاص راجح است یک خاص مرجوح است، کسر و انکسار رخ می‌دهد. نتیجه کسر و انکسار تساویه. نتیجه تساوی در ادامه فرموده پس بر مبنای مرحوم آخون یا باید با عام عمل کنیم، اخذ با عام بکنیم، دوتا خاص را رفض بکنیم، یا دوتا خاص را اخذ بکنیم با عام عمل بکنیم. ایران به آخون نسبت داده، هم تساوی را هم نتیجه تساوی تخییر است که یا عام رفض اون دوتا یا او دوتا خاص رفض عام. این فرمایشی که به آخون نسبت داده و بعد اشکال کرد فرمود که نه، تعارض بین مجموع نیست، سه تا با هم تعارض داره، سه تا خطاب علم به کذب یکی داریم، تعارض این با اون و اون، اون یکی هم با اون و اون و هاکذا، مجموع در کار نیست. اشکال کرد بر مرحوم آخون، گفت جای کسر و انکسار اینجا نیست. اشکال ما بر فرمایشیشان اینه که مرحوم آخون طرف معارضه را مجموع نمی دانه. مجموع که وجود خارجی نداره. مرحوم آخون خودش تصریح کرد در فرض تساوی یا ترجیح وقتی که عام را اخذ می کنید باید یکی از خاص این را طرح بکنید، نه مجموعش را. آخوند تصریح کرد، نگاه کنید عبارتش را، که در فرض تساوی گفت باید یکی یا دوتا خاص را بگیری یا یک عام و یک خاص، دوتا خاص را نمیتونی رها کنی. در فرضی هم که عام رجحان داشت باز همینو گفت، گفت یکی از خواستین را، گفت هر جا عام را اخذ میکنی به تخییر او به ترجیح باید یکی از خواستین را بکنی. چجور شده ایشان نسبت داده به مرحوم آخون که آخون فرموده اینا مساوی هم، مساوی که شدن یا عام را باید بگیری یا هر دو خاص رو رها کنی یا هر دو خاص رو بگیری، خلاف صریح آخونده. تمامش بکنم الان. این که ایشان به آخون نسبت داده اینجور تخییری را خلاف نص آخونده است. و اما این که نسبت داده به آخون که آخون طرف معارضه را مجموع میداند، نه اینم اشتباه است. مرحوم آخون طرف معارضه را مجموع نمی دانه. مجموع وجود خارجی نداره. مرحوم آخون میگه وقت، ببینید همینجور است یا نه، بعد نگاش بکنید. مرحوم آخون میگه وقتی بنا شد عام را مقدم بداری، نمیتونی هر دو خاص را کنار بگذاری. چرا؟ چون تباین مجموع اونها سبب معارضه شده. نمیگه طرف معارضه مجموعه، میگه این مجموع با هم تباین دارن، سبب معارضه. راستم هست دیگه، دونه دونش که تباین با هم ندارن، مجموعشون تخصیص مستوعبه. مجموعشون هر دو خواسته باشد تخصیص بزند مشکل داره. تباین مال مجموعه، نه معارضه مال مجموعه. به نظر میرسه اگر عبارت چه بخونید به نظر میرسه درست تأمل نشده کلام مرحوم آخون. همی آخون میگه اگر خواستی خواستار بگذاری باید یکیشو بگذاری کنار، اگر طرف تعارض مجموعه باید مجموعشو بگذاریم کنار. آخون طرف معارضه رو مجموع نمیدانه. این شاهدش هست. گذشته این که در خود عبارتم نگفته طرف تعارض مجموعه. میگه مشکل تعارض از تباین مجموع برمیخیزد، نه طرف معارضه مجموعه. اینه که نه اون کسر و انکساری که ایشان فرموده درست است، نه این که فرموده بنابر مبنای آخون در فرض پنجم یا باید با عام عمل بکنیم دو تا خاص رها کنیم یا به هر دو خاص عمل کنیم عام رها کنیم، نه، هم صدرش و هم ذیلش تو ذهن ما اینه که ناتمامه. به دو بیان مرحوم آخون در تساوی در جایی که میخوایم خواست ها رها کنیم، میگه یکی رو میتونی رها کنی نه هر دو تارا، و مجبورم طرف تعارض قرار نداده. حالا بخون عبارت شو ها از قبلش بخونید که میگه چرا باید، چرا اگر طرف عام را ترجیح دادید فلا یطرح منها، یعنی لا یطرح من الخصوصات الا خصوص اونی که اون که معذور برطرف میشه. چرا باید اون مقدار را مقداری را که محظور میاره چرا باید او را کنار بگذاریم؟ میگه چون تباین منشأش مجموع اینا ها شده. تمام شد دیگه، اون جواب شما را آخون داد مگر نبودید دیگه، کدام یکی چیه؟ باز آخون گفت یه تعارضم بین خصوصات واقع میشه دوباره. اگر مرجح داشتن مرجح دار را میگیریم، مرجح نداشتن تخییری که را میگیریم. نه راجح با عام صحبت نمی کنیم، را بین خودشان، راجح بین خودشان. خب اینم مقطع دومی که از کلام ایشان نمیتونیم بپذیریم که به مرحوم چنین، به مرحوم آخون چنین نسبتی را داده. مرحوم آخون طرف تعارض را مجموع نمیداند. آخوندم میگه این ستا با هم تعارض دارن، مجموعی در کار نیست. منطقه میگه منشه این که ما نمیتونیم به دوتا خاص عمل کنیم، چون خواسته باشیم به مجموعشون عمل کنیم نمیشه. راستم میگه دیگه. مقصد سومی که در کلامیشون بقیه فرمایشات شما قبول داریم، اینا جایی که گیر داریم عرض میکنیم. گفت حرف آخوند آقای خود گفتیم دیگه، آخوند گفت راجح را میگیریم مرجوع را رها میکنیم دیگه. در همین فرض پنجم نه دیگه، خلاف حرف آخونده دیگه. نتیجه ای که میگیره همونی که آخوند گفته در کفایه. بله ما میگیم آخوند هم حرف شما رو میزنه، ایشون با آخوند خلاف را نسبت داده، بعد گفته این درست نیست، ما باید راجع اخذ کنیم مرجوحت بگذاریم کنار. میگیم آخوند هم اینو گفته. خب اما مقطع سومی که در کلام ایشانه اینه که ایشان در صورت ثانیه که بین خاصین نسبت عموم خصوص من وجه هست، فرمود در صورت ثانیه فرمود تقدم زمانی اثری ندارد. تشبیه کرد، فرمود مثل اینه که یه مولایی عامی را بیان می کنه، دو تا خاص را بیان می کند، بعد دو تا عبدش میاد برای عبد دیگری، یه عبد اول میاد یه خاص رو میگه، عبد دوم یه خاص دیگر رو میگه. خب وجهی نداره که ما عام را با خاصی که اولو گفته، اول به ما رسیده ملاحظه کنیم. گفت وجهی نداره. راستم هست، وجهی نداره تقدم زمانی در وصول، در رسیدن خبر هیچ اثری نداره. حرف درستیه. گفت اونا وقتی که صادر شدن در یک زمان صادر شدن، به شما مقدم مؤخر رسید. این که خاص اول به شما رسید، خاص دوم بعد از زمانی رسید، هیچ اثری نداره. گفتیم حرف متینیه، ولیکن محل کلام ما که احکام شریعت باشه از این قبیل نیست. اون مرحوم ناینی بود ادعا میکرد هی خاص هام در همون زمان قبل بوده، گفتیم بعیده، ایشون هم قبول نکرد حرف ناینی را. خصوصات همشون همون زمان سابق صادر نشدن. ما هم گفتیم آقا بعضی از خصوصات بعدن صادر، صدورشون هم بعدن بوده، بیان بعدن آمده. درسته که مبین قبل است ولی بیان بعده. لذا قیاس محل کلام به اون مثالی که ایشون زده است او رو مبنای ناینی درسته که ناینی ادعا میکرد همه خصوصات رو پیغمبر فرمونده، ولیکن این مبنا رو ایشون قبول نداره، درست هم نیست، گفتنی هم نیست. قطعا بعضی از خصوصات تأخیر افتاده بیانش، به توسط ائمه علیهم السلام بیان شده، این قیاسش به اونجا معل فارغ است. گرچه اصل ادعا درسته، ای که زمان او مقدم بوده زمانی مؤخر یه اثری نداره. به مردم بیان شده دیگه، ای تکرار بیان، گفتیم رو مبنای ناینی تکرار بیان نه تأخیر بیان. ودیعه گذاشته شده که اونها بیان بکنن، تأخیر بیان برای نه فعلی هم هست منطقه مساله حالا گذشت بذارد. حالا این که اون وقت خصوصات باشه گفتیم این گفتنی نیست، همه خصوصات اون وقت بیان شده، همه عمومات تفسیر شده بیان شده، نه خیلی چیزها بیانش ودیعه گذاشته شده در نزد ائمه علیهم السلام. تأخیر بیان را ما پذیرفتیم که بیان تأخیر افتاده، اینجا بیان تأخیر نیفتاده، مولا بیان کرده رو تو خاص را، اینا که واسطه بودن تقدم تأخیر داشتن، اما اینجا خود بیانها تقدم و تأخیر دارد. یک عام را پیغمبر اکرم فرموده، یک خاص را بیان فرموده، خاص دیگر بیان نکرده است توسط امام صادق علیه السلام. اینه که نه، حالا نگاش کنید، اینه که این قیاس درست نیست، گرچه اصل هر درسته. ما هر زمانی باید خصوصات را در همون زمان نگاه کنیم. درسته که یک خاص در زمان پیغمبر اکرم بوده است، یک خاص در زمان امام صادق، ولی از زمان امام صادق علیه السلام بقاءً در ظرف بقا یه عام داریم و دوتا خاص، که هر دوتا خاص هم از اول دارن حکایت میکنن. بقاءً در زمان امام صادق علیه السلام بقا در ظرف بقا یک عام داریم، دوتا خاص. وجهی نداره در ظرف بقا اول به او تخصیص بدیم بعد به این. درست حدوثاً یک بیان متقدم است، ولی معیار زمان عمل است، زمان بقای است. بقاءً دو تا بیان شده مقارن. الان که امام صادق علیه السلام خاص دوم را بیان می کند، این خاص در این زمان میشه مقارن یک خاص دیگه از پیغمبر است و یک عامی که از پیغمبر است. وجهی نداره که ما اول اون عام را در ظرف بقا با یه خاص با او خاص سابق نگاه کنیم بعد با خاص لاحق، نه. فرقی بین در ظرف بقا که مقارن شدن دو تا خاص ها با این که با این فرقی مدلولشون همه از سابق ها، مدلولشون یکیه، صدورها دو زمانه است، مبینها یک زمانه است، مدلولها یک زمانه است، مهم و مدلوله. دو تا مدلول هر دو در یک زمان دو تا خبر داریم، از دو تا مدلول در یک زمان خبر میدن. وجهی نداره که اول او رو بگیر، این بیانه برای او در اون زمان، اول او رو بگیریم بعد اینو بگیریم، وجهی نداره. هر دو بقاءند و بیانند، ترجیح بلا مرجح هست. مدعایشون درسته در صورت ثانیه، وجهی برای تقدم نیست، ولی قیاسش که فکر کردی قد واضحه، قیاسش به اون مثال قیاس من فارقه. بیان برای همون عام از اول، خاص هر خاصی عام برداره بیان، عام و مخصص در بیان نمی کنه که. بابا لا تکرم الفساق من العلماء، اکرم العلماء رو بیان می کنه، نه اکرم العلماء غیر نحوی، ربطی بون نداره. خب و یه مدلوله، یه مدلول آخری، هرچی هر خطابی به انزی مدلولش بیانه. اون میگه اون اکرم العلماء مراد فساق نیست، نه اکرم العلمای الا النحویین، و الا النحویین رو چی کار داره؟ خب اینم که صورت ثانیه. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه اخص و خاص. خب در اخص و خاص هم فرمود که بازم تخصیص هم وجهی برای این که اول تخصیص بزنیم به یکی بعد به دیگری نیست. این مسئله رو فقط التفات داشته باشید. در صورت اولا که متباین این است، انقلاب نسبت رخ نمیدهد. در صورت اولا که متباین این است، انقلاب نسبت رخ نمیده. اگر هم یکی را تخصیص بزنی به دیگری، باز هم عام مخصص نسبت به اون خاص دیگه عام خاص. اینا نمیدونم دراز کشیدید و فکر کردید یا نه. در صورت ثانیه دائما انقلاب نسبت رخ میدهد. در صورت ثالثه تفصیله. در صورت ثالثه که یک خاص اخصی داریم، یک خاص عمی داریم، تفصیله. اگر عام را به اخص تخصیص بزنیم اول، تنقلب نسبت. اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم المرتکب للکبیرة من العلماء، یک دفعه دیگه هم گفت ولا تکرم عاصی من العلماء، مرتکب کبیره اخص از عاصی دیگه، یکی اخص یکی خاص. اگر شما عام را به اخص تخصیص بزنید، بگید اکرم العلماء الا مرتکب کبیره، نسبت منقلب میشه، نسبت عام مخصص با لا تکرم العاصی من العلماء میشه من وجه. اکرم عالم غیر مرتکب کبیره، یه ماده اجتماع پیدا میکنن که تعارضه، و اون کدومه؟ عالم عاصی که مرتکب صغیره. در عالم عاصی مرتکب صغیره، عام مخصص میگه اکرامش کن، اکرم عالم غیر مرتکب کبیره، اینم غیر مرتکب کبیره است، اکرامش کن. لا تکرم العاصی، میگه اکرامش نکن. اگر اخص را اول مخصص قرار بدیم، لمشم با دست آورده باشید، اگر اخص را اول مخصص قرار بدیم، یه خصوصیتی در ناحیه عام میاد که در ناحیه اون خواسته دیگه نیست، خصوصیت ارتکاب کبیره. به خلاف این که اول شما تخصیص بدی به الا العاصی، اکرم العلماء الا العاصی، بازم عامه، کی میخواد مرتکب کبیره باشه کی میخواد نباشه. با لا تکرم مرتکب کبیره تنافی ندارن، باز هم این عام است اون خاصه، منتها چون مثبتینن با هم تنافی ندارن. اکرم عالم الا عاصی، او میگه لا تکرم مرتکب کبیره، یک قسم از استثناء رو میگه، مثبتینن با هم تنافی ندارن. لمش همینه، اخص یه خصوصیتی را میارد به عام که با اون خاص از با خواست دیگه مباین میشه، ولی عام خصوصیتی را نمیاره مباین نمیشه. رو این نکته هم فکر بکنید. بابا اینا رو زیر اون جواب دادیم، بر نگردید به عقب. گفت اینا رو همه آقای خویی. خب این اخص و خاص یه طرفش انقلاب نسبت داره، یه طرفش نداره، ولی علایهانه لا وجهه. وجهی نیست که شما اول به او تخصیلین بعد به این، هیچ وجهی نه. در اینجا اون این که اضافه می کنیم بر فرمایش ایشان اشکال نیست، اضافه می کنیم. این که در صورت ثالثه یکی اخص است دیگری خواسته است، قضیه تخصیص مستوعب را نیاوردن، وجهش اینه. اونجا قضیه میرفت سراغ تخصیص مستوعب، میگفت خاصین مخصصن الا ان یلزمه. اینجا این الا را نیاوردن. وجه این که الا را نیاوردن به خاطر اینه که خب یکیش خاصه، یکیش از او از یک کمتر از او بیرون میکنه، دیگه تخصیص مستوعب لازم نمیاد. اون یکی دیگه اضافه یک فرد دیگر رو خارج نمی کنه که به علاوهی بشه تخصیص مستوعب. یک قسم از همین را، بله ممکنه در یه جای خود این خاص مستوعب باشه، ولی ربط بحث ما نداره. بحث ما اینه که از تخصیص هر دو لازم بیاد تخصیص اکثر. هیچ وقت اتفاق نمی افته در اخص و خاص، چون اون اخصه افراد دیگر را خارج نمی کنه تا به علاوه او افراد بشه تخصیص مستوعب. اونم یه مقداری از همون رو خارج میکنه. خب اونم که مستوعب نیست، پس هیچ وقت از دوتا استیعاب لازم نمیاد. این هم یه نکتهیه که ممکنه شما برات سوال پیدا بشود چجور شد استثناء را در اینجا نمیارن. در ادامه بحث همون مصباح الاصول، برگردیم به مصباح الاصول. در ادامه بحث فرموده اخص و خاصم انقلاب نسبت ندارن، تعارضم ندارن، عام را به هر دو تخصیص میزنیم، لکن اینا در منفصل دیگه. اما واضح بحث ما هم در منفصله. ای که اما میاریم مقدمه یه بحثیه که ناینی مطرح کرده. و اما اگر یکی از عام از اول مخصصش متصل بود، متصل به اخص بود، اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره. خب معلوم اینجا تباین دیگه، ما یه ظهور بیشتر نداریم در ناحیه عام، عالم غیر مرتکب کبیره، یه ظهورم در ناحیه خاص داریم، لا تکرم العالم العاصی، نسبت عالم عاصی با عالم غیر مرتکب کبیره من وجه. خب واضح اینجا اگر اخص متصل شد از اول نسبت من وجه واضحه، ولیکن اینم واضح بود، ولیکن ربما اتفاق می افتد که ما یه عام می داریم اکرم العلماء، یک مخصصی داریم همراه با عام، اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره. یه عام مخصصی داریم و یک خاصی هم داریم، لا تکرم العاصی من العلماء. اینجا چجوریه؟ متصلا واضح شد دیگه، متصل منفصل واضح شد، ولی ربما یه عام دیگه هم داریم به نام عام فوقانی، اکرم العلمای داریم، یه عام مخصصی هم داریم، اکرم العلماء الا مرتکب کبیره، یه خاصی هم داریم، لا تکرم العاص من العلماء. آیا اینجا که خطاب خاص لا تکرم العاصی معارض هست با اکرم العلماء غیر المرتکب؟ با او که معارضه داره، آیا با اون عام فوق معارضه داره یا نداره؟ آیا در جایی که عام مخصص با خاص آخر تعارض میکنن، عام مخصص به متصل با خاص آخر تعارض میکنن، اگر یک عام دیگه ای داشتیم اون عام فوق است، مرجع است، یا اونم طرف تعارضه؟ مرحوم ناینی این بحث رو مطرح کرده. اینا ابداعات ناینیه که ربما ما در فقه خیلی مؤثره. حالا ما کاربونه ما ابزار فقه میخواییم. ما گفتیم یه عام باشه، دو خاص باشه، متصلش اگر متصل به اخذ بود، به اخذ شد، عام متصل معارضه، منفصل معارض نیست. حالا اگر هم متصل هم منفصل چکار کنیم؟ عیبی نداره. این ربط راست میگه، ربط به انقلاب نسبت نداره، ولی بالمناسبه مرحوم نانی مطرح کرده. یه عام فوقی داریم اکرم العلماء، یک عام مخصصی داریم اکرم العلماء الا المرتکب الکبیره، یک خاصی داریم لا تکرم العاصی. قطعا بین این خاص و اون عام مخصص تعارضه، داری بحث نداریم، چون من وجهن الان گفتیم عام مخصص به اخص اگر متصل بود معارضه، اون دوتا با هم تعارض میکنن در عالم مرتکب صغیره. اکرم العلماء غیر المرتکب الکبیره میگه اکرم، لا تکرم العاصی میگه که لا تکرم. آیا اینجا اینه تعارض میکنن؟ اگر تساقط کردن مرجع عام فوق اکرم العلماء یا نه، عام فوق هم طرف معارضه یه؟ ای در فقه خیلی نمونه داره، منتها از این قسمش کمه، ولی کلن که آیا عام فوق طرف معارضه است یا نه، خیلی در فقه محل ابتلاست. مرحوم ناینی فرموده که اینجا عام فوق طرف معارضه است، اکرم العلماء هم طرف معارضه لا تکرم العالم العاصیه، همانطور که اکرم العلماء غیر المرتکب طرف معارضه. به دو بیان، دو تا بیان، حالا دو تا وجه مهم نیست، به دو بیان گفته که اکرم العلماء هم طرف معارضه. چرا طرف معارضه است؟ فرموده که خب چون اکرم العلماء هم به مرتکب کبیره، خب قطعا تخصیص خورده دیگه. درسته که اکرم علمای غیر مرتکب کبیره با لا تکرم العاصی با هم تعارض دارن، ولی در اون مرتکب کبیرش که تعارض ندارن، در مرتکب کبیره اکرم العلماء تخصیص خورده، پس هم شده اکرم علمای غیر مرتکب کبیره. خب وقتی اون اکرم العلمای غیر مرتکب کبیره طرف تعارض بود، اینم که به همون تخصیص بر اینم وارده، پس اینم طرف تعارض است. اول دوم نداره، یک عام داریم اکرم العلماء، یک عام مخصص داریم اکرم العلماء غیر المرتکب الکبیره مخصص به اخص، یک خاص داریم لا تکرم العالم العاصی. مرحوم ناینی گفته که همانطور که اکرم العلماء غیر المرتکب للکبیره طرف تعارض است، اکرم العلماء هم طرف عام فوق نیست، طرف معارضه است. چرا؟ چون قطعا اونم تخصیص خورده دیگه، اونم به غیر مرتکب کبیره تخصیص خورده، تخصیص خورده، اول دوم نداره، تخصیص خورده دیگه، قطعا تخصیص خورده. گفته پس اونم اکرم العلمای غیر مرتکب کبیره. خب وقتی اکرم العلمای غیر مرتکب کبیره طرف تعارض بود، حالا در اونجا غیر را آورده اونجا نیاورده، اونم همینه، اینه که مرحوم نائینی عام را طرف معارضه قرار داده است. نگاه کنین، بحثای مهم و مفیدیه در فقه. خدا رحمت کنه مرحوم نائینی فقه را نگاه کرده داره صحبت میکنه. مصباح را نگاه کنید، اجود را نگاه کنید، تتمه کنید.